بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طویلا. رسیدیم به باب بعدی به نام ادخال السرور علی المؤمنین، وارد کردن سرور بر مؤمنین، بر قلب مؤمن انسان سرور و خوشحالی با مصادیق مختلفی که حالا به شکل‌های مختلف در همین ابواب بعدی هم مطرح شده عناوینش. مثل این که مثلا فرض بفرمایید کسی نیاز به کفالت داره، پدر نداره، یتیم هست ولی مؤمنه، خب هوای اینو انسان داشته باشه. یا فرض بفرمایید که مغروز هست، ادای دینش رو بکنه، یا لباس نداره، لباسی به او بپوشانه، گرسنه هست، گرسنگیش رو برطرف کنه، دردی، قربتی، تنهایی، مشکل درونی داره، اینو میتونه برطرف کنه، اون رو انجام بده، حاجتی دارد یا سوالی کرده از انسان، اون رو انجام بده، مسائل شبهات اعتقادی داره و و امثال اینها از دست کسی که برمیاد انجام بده. اینها همه مصادیقی است که باعث خوشحالی قلب مؤمن میشه. اما همونطور که قبلا هم گفتیم، حالا در روایات هم انشالله خواهیم دید، در روایات این باب و ابواب بعد از اینجا به بعد در چند باب خواهیم دید در روایات که یکی از موارد مهمی که در ارتباط با مؤمن و خوشحال کردن مؤمن و برآورده کردن حاجاتش و رفع مشکلاتش هست، مسائل مالی هست. مثلا فردی مغروز هست، فرض بفرمایید، یا ورشکست شده، مشکلات یا دچار فقر خیلی زیاد هست، کسی بتونه او رو در این جهت خوشحال بکنه، خب یک فضائل خیلی خیلی زیادی داره و عجیب و غریب که حالا در این باب خواهیم خوند. اینا مصادیق، بعض از مصادیق ادخال سرور در قلب مؤمن بود. نکته دومی که در ارتباط با این باب هست، خیلی مهم هست، ارتباط مؤمن با امام، ارتباط مؤمن با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ارتباط مؤمن با خداست که در روایات این باب به صراحت فرمودند هر کس مؤمنی را خوشحال کند، ما اهل بیت را خوشحال کرده، پیغمبر اکرم را خوشحال کرده، خدا را خوشحال کرده. خب چند تا تعبیر مهم داریم، خواهیم رسید اونجا عرض خواهم کرد. گفتیم این ادبیات همون ادبیاتی که اهل بیت در ارتباط با خودشون و خداوند به کار بردن، هر کس ما را دوست بدارد خدا را دوست داشته، هر کس به ما پشت کند به خدا پشت کرده، هر کس با ما عداوت کند با خدا عداوت کرده، هر کس ما را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده. همین ادبیات برای مؤمنین هم هست در مواردی، مثلا هر کس مؤمن را خوشحال کند خدا را خوشحال کرده، هر کس مؤمن را اکرام کند خدا را اکرام کرده، هر کس به مؤمن قرض بدهد به خدا قرض داده، هر کس به مؤمن انفاق کند ببخشد به خدا بخشیده، هر کس با مؤمن صله کند با خدا صله کرده و امثال این طور تعابیر که یکی از تعابیرش در همین باب سرور مؤمن هست. نکته بعدی کلی که در این باب میاد، حالا باز خواهیم خوند، غیر از مواردی که گفتیم و غیر از اون فضائل خیلی زیادی که در روایت برای ادخال سرور در قلب مؤمن وارد شده، این هست که در ارتباط با سرور، این سرور، این حالت سرور در روز قیامت و بعد از مبعوث شدن و محشور شدن انسان، این سرور متمثل می شود، متجسد می شود. یک بحث اینجا مطرح می شه به نام تجسم اعمال که جای پیگیری خیلی زیاد و بررسی علمیه زیادی داره، در جای خودش انشالله توفیق باشه مطرح خواهیم کرد اگر شرایط به اون سمت بره. ولی یکی از جاهایی که خیلی خوب هست همین بحث تجسم اعمال مطرح بشه همین جا هست. خب مرحوم شیخ بهایی اینجا مطالبی دارن، مرحوم علامه مجلسی مطالبی دارن، بالاخره فلاسفه، حکما، شکلهای مختلف، هر کسی در این زمین مواردی گفته. مهمتر جمع‌آوری روایات در این باب هست، روایات فراوانی در ارتباط با تجسم اعمال و اعتقادات در روز قیامت که اینها هر کدوم خودشون حرف میزنن، شفاعت میکنن، کاری از دست اونها برمیاد. بسیاری از موارد تجسم اعمال در بحث شب اول قبر و سؤال نکیر و منکر در اوائل برزخ، در همون مراحل اولیه برزخ، بسیاری از روایات در اونجا مطرح شده، بسیاری از روایات در صحرای محشر مطرح شده است و یکی از اون روایت مهمم که در به چند مدل در همین باب مطرح میشه بحث سرور هست، که اون سرور میآید میگوید من اون سروری هستم که در قلب برادرت وارد کردی، و این میاد کار میکنه، کار انجام میده و امثال اینا. فکر میکنم در کتاب و دعا هم ما در همین بحث اصول کافی کتاب و دعا مباحث این پیرامون این مطرح کردیم، ولی خب جای بررسی و بحث جداگانه و مفصلی داره. یکی از قسمت‌های خیلی خیلی شیرین و عظیم و زیبا و عجیب روایات هست که واقعا به لحاظ معرفتی انسان رو ترقی میده و نگاه انسان رو به اعمال و کارها و اعتقادات خیلی خیلی مترقی‌تر و عمیق‌تر میکنه. انشالله که حالا شرایطی بشه این رو مطرح خواهیم کرد. و نکته آخری هم که حالا به عنوان مقدمه مطرح بکنم این هست که این موضوع فقط در جانب اثباتی فقط مربوط به سرور نیست و جانب سلبی هم داره. یعنی این خود این نکته دوتا نکته شد. یعنی فقط این نیست که ما اگر یک مؤمن این رو سرور درش وارد کنیم این سرور به پیغمبر و اهل بیت و اینها، نه، این مؤمن، حالا با مسامحه عرض میکنم، کسی سخت نگیره روی این تعبیری که دارم میگم، با مسامحه فرض کنیم مؤمن مثلا علیاذ بالله کوچک شده امام هست، یا به تعبیر دقیق روایات که بخوایم بگیم شعاع نور امام هست دیگه، هر گونه برخوردی با او برخورد با امام هست. بر فرض اطاعت مطلق نداره مؤمن به جهت اینکه خب به خاطر اون تنزلی که کرده، یعنی شعاع نور امام هست، چون در اطرافش ظلماتی هست میدانیم که معصوم نیست، خب موضوع اطاعت استثناء میشه و اون چه از شؤونات خاص امام معصوم است جدا میشه، هیچ، اونها حسابش جداست. اما اینکه او رو خوشحال کنیم، با او دوستی کنیم، به او احترام بذاریم، او رو اطعام کنیم و امثال اینطور برخوردهای با مؤمن و حتی آرزو کنیم که او شفیع ما بشه در روز قیامت اگر مقام شفاعت دارن مؤمنین، خب مسائل اینطور داریم، خب اینها همه برخورد با امام هست. عملا برخورد ما و تعاملات ما و ارتباطات ما با امام معصوم در رتبه بعد با مؤمنین و دار ایمان هست. به طور کلی در جانب اثباتی، یعنی می‌خواستیم به امام نگاه کنیم، مثلا به مؤمن نگاه کنیم، می‌خواستیم به امام تبسم کنیم، با مؤمن تبسم کنیم، می‌خواستیم امام رو زیارت کنیم، مؤمن رو زیارت کنیم، اینها همه در موارد روایت هم مطرح شده، حتی مصافحه با مؤمن، معانقه با مؤمن، بوسیدن پیشانی مؤمن و امثال اینها. الا اینکه بعضی عرض کردم موارد هست که خب در روایت مشخصه که مختص امام هست، به جهت اینکه مال عصمت امام هست، مال کمال وجودی امام هست، خب اون در مؤمن مشخصا نیست. این جانب اثباتی مطلب. در جانب سلبی هم باید توجه کنیم، یعنی این داستانی که ارتباط با مؤمن ارتباط با امام و پیغمبر و با خداست، این داستان فقط مال جنبه سرور نیست، کرب هم همینه. اگه کسی مؤمن رو اذیت کنه، اذیت خداست، او رو محزون کنه، حزن خداست، او رو محروم کنه، محروم کردن خداست، به او پشت کنه، بی‌اعتنایی کنه، استخفاف کنه، استهزاء کنه، دل او رو بشکنه، میتونه حاجتی از او برآورده کنه نکنه، منت سر او بگذارد مثلا، او رو با زبان آزرده بکنه، یعنی موضوع مؤمن موضوع مؤمنی مهمی است، موضوع مؤمن موضوع بسیار مهمی است. طرف سلبی و ایجابیش هر دوش عظیمه، هر دوش سنگینه، هم میتواند مؤمن برای ما، همین برادران مؤمن اطرافمون، هم میتونن مایه رشد بسیار زیاد بشن، هم میتونن مایه عقب ماندگی ما بشن، اگر ما در برخورد با اونها وظایفی که داریم انجام بدیم، قوی تر انجام بدیم، بهتر انجام بدیم، با معرفت بیشتر انجام بدیم، خب این سبب رشد بسیار بسیار بالا خواهد شد. حالا در باب بعد میرسیم که امام صادق علیه السلام در ارتباط با قضاء حاجت مؤمن و برآورده کردن حاجت مؤمن، حضرت وقتی نکاتی فرمود، فرمود اما تشتهی ان تکون من علیت الاخوان، خیلی تعبیر عظیمی، حضرت به مفضل ابن عمر جعفی فرمود، فرمود مفضل تو نمیخوایی در بین برادران مؤمنت در دار ایمان به واسطه اینکه قضاء حاجت اونها رو میکنی از برادران صاحب مقامات عالیه بشی؟ علیت الاخوان، یعنی در بین مؤمنین تو به درجات عالیه برسی، نمیخوای به این مقام برسی؟ خب این به وسیله قضاء حوائج مؤمن انجام میشه. پس یک سکوی پرش و پرتاب خیلی بزرگ در ارتباط با مؤمنین برای ما مهیا شده. همینطور یک مطلب خیلی مهمی که میتونه ما رو عقب بندازه، حوائج ما برآوردن، دعای ما مستجاب نشه، خداوند به ما نظر نکنه، حتی در روایات داریم در شب قدر کسی که از برادر مؤمنش کینه داشته باشه خداوند اصلا به اون نظر نمیکنه، گناه ها رو نمیبخشه، اصلا اینقدر اون طرف سلبی ماجرا و منفی ماجرا اینقدر عظیم هست، اینقدر خداوند روی مؤمن به قول بنده تعصب داره و توجه ویژه به مؤمن دارد، اینقدر عظیم هست که اگر کسی از برادر مؤمنش کینه به دل بگیره، حاضر نباشه بگذره، حاضر نباشه کوتاه بیاد، اینقدر این مطلب موجب عقب ماندگی و بسته شدن ارتباط این مؤمن با عالم غیب و ملکوت و عالم انوار می شود که در مثل شب 23 ماه رمضانی و شب عید فطری خداوند او رو مورد بخشایش قرار نمی دهد. خیلی این عظیمه ها، کسی روش فکر بکنه می بینه خیلی عظیمه. پس خیلی موضوع حساسی است موضوع مؤمنین، یعنی ارتباطات مؤمنین با یکدیگر بسیار مهم هست. خیلی خوب بریم وارد روایت بشیم. حدیث اول، ابو حمزه سومالی میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من سر مؤمنن فقط سرنی و من سرنی فقط سر الله. شبیه برای اهل حدیث واضحه دیگه، شبیه کدوم تعبیر هست؟ شبیه اون هست من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله، من ارزاها فقط ارزانی مثلا و من ارزانی فقط ارز الله. هر کس فاطمه سلام الله علیها را ناراحت کند، من اغضبها او را به غضب بیاورد یا اذیت کند، مرا اذیت کرد. هر کس مرا اذیت کنه خدا را اذیت کرد. حالا این در طرف اثباتیش، در طرف ایجابی، در طرف مثبتش برای مؤمن همین ادبیات به کار رفته. من سر مؤمنن فقط سرنی، پیغمبر اکرم فرموده هر کس مؤمنی را مسرور کند به تحقیق مرا مسرور کرده، و من سرنی فقط سر الله، و هر کس مرا مسرور کند به تحقیق خدا را مسرور کرده. حالا این در جای دیگه باز باید بحث کنیم معنای سرور خدا چیست، یعنی چی خدا مسرور شد؟ مشخصه که مراد ذات خداوند نیست. ذات خداوند به سرور و حزن، اصلا سرور و حزن موطنش پایین‌تر از ذات خداست، در بین مخلوقات اصلا ایجاد شده خداست، لذا در خداوند راه ندارد. بگذاریم. حدیث دوم از امام باقر علیه السلام حضرت فرمود. خب قبل اینکه حدیث دوم بخونم این نکته رو باید در مقدمات میگفتم، فراموش کردم، الان میگم. ببینید اینها، این روایتی که داریم میخونیم و در این چند جلسه، جلسه 80 به بعد، جلساتی که مربوط به مؤمنین بود از جلسه 80 شروع شد، این روایتی که داریم میخونیم اینه که حیث معرفتی علمی دارد، یعنی میفهمیم، اطلاع پیدا میکنیم، مییابیم، معرفتمون بیشتر میشه. یک حیث عملی داره، چند جلسه گذشته هم عرض کردم این عملش خیلی مهم هست. باید سعی کنیم، همت کنیم، از خدا کمک بخوایم، خداوند به ما توفیق بده بتونیم نسبت به برادران ایمانی در اطرافمون این مسائل رو پیاده کنیم. اونایی که باشون مرتبط هستیم، حالا نه همه مؤمنین، همه مؤمنینی که تکلیف ما نیست و وسعت ما هم نمیرسد، ولی حداقل نسبت به مؤمنین اطرافمون باید سعی بکنیم انشاءالله بتونیم این موارد رو پیاده کنیم. اگه یاد گرفتیم مصافحه خوبه، اگه یاد گرفتیم سلام کردن خوب هست، اگه یاد گرفتیم برخورد خوب و خندیدن و تبسم کردن خوب هست، اینا رو به کار بگیریم، اجرا بکنیم. توجه فرمودید؟ حالا اینم حدیث، اینم مطلبی تذکری بود که گفتم انجام بدم و فقط به جنبه عظمت نگاه نکنیم. الان حدیث اول که خوندیم خب خیلی عظمت داره، معناش این میشه من سر مؤمنن فقط سر الله، هر کس مؤمنی را مسرور کند خدا را مسرور کرده، به تحقیق خدا را مسرور کرده. خب این حرف اول و آخر زده شده دیگه، چون بالاتر از مسرور کردن خدا که عملی نخواهد بود. خب این مطلب به لحاظ معرفتی در حد اعلای از ادبیات مطرح شده دیگه، ما ادبیاتی بالاتر از این نداریم. مثل که بگن آقا کسی رو زیارت کنی خدا رو زیارت کردی، کسی رو ملاقات کنی خدا رو ملاقات کردی، به کسی قرض بدی مثلا به یک فردی به خدا قرض دادی، خب این خیلی عظیمه دیگه، ما بالاتر از خدا که نداریم. یعنی ما ادبیاتی از این قوی تر اصلا در منطق دینی نداریم، یعنی در مجموعه آیات و روایات کسی اگه هست به من تذکری بده. واقعا بنده هر چی فکر کردم، هر چی تحقیق، مطالعه، سوال از اساتید، حالا شما هم فکر کنید، ما از این تعبیر بالاتر اصلا داریم؟ هر کس مؤمنی را مسرور کند به تحقیق خدا را مسرور کرده، داریم بالاتر از این؟ یا مثلا اگر بفرمایند که، مثال میزنم، هر کس مؤمنی را زیارت کند مثلا خدا را زیارت کرده، که داشتیم در روایات که خداوند در درب خانه مؤمن که میری زیارت، خداوند میفرماید ایای زورته، آمدی به زیارت من. خب ما از این تعابیر بالاتر دیگه نداریم، در منطق دین دارم میگم، نه فقط در ابواب مؤمنین، یعنی حتی در ابواب مربوط به اهل بیت، حتی در ابواب عوالم نورانی قبل خلقت، بعد خلقت، بهشت. ما از این مفاهیم عظیمتر دیگه نداریم. خب این تعابیر به این عظیمی، این ادبیات به این عظیمی در ارتباط با مؤمن به کار رفته. پس معلوم میشه که این جایگاه مؤمن و جایگاه ایمانی مؤمن جایگاه بسیار عظیمی است، در حد خودشه درسته، اما بسیار عظیمه. و این ادبیات یعنی اهل بیت از ما خواستن ما هم به این موضوع با عظمت کامل نگاه بکنیم و بی توجهی خدای نکرده به این داستان و این جریان نداشته باشیم انشاءالله. حدیث دوم، حدیثی است از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود تبسم کردن یک فرد در صورت برادر مؤمنش حسنه ایست و دور کردن مکروهی از او، یه خاری رو از صورتش برداره، از سر راهش برداره، یک مانعی رو از سر راه او برداره، حتی در حد یک اون چه که به جسم یک مؤمن قضا دا با دالزال و قاف و دالزال، صرف القضا عنه حسنه، قضا یعنی چیزی رفته توی چشمش، میگه آقا بیا اینو فوت کن دریار، یا مثلا بیا اینو از چشم من دریار، یا آقا پای من مثلا زخم شده، فرض کن یه ماده‌ای بیار روش مرهمی بذار پای منو ببند. همین مقدار، یعنی نسبت به همین بدن عنصری جسمانی ظاهری دنیوی، همین بشرش، همین مقام مؤمن رو شما اگر یک دردی ازش برطرف کنی، یک نوازشی کنی، یک مشکلی از او برداری، میفرماد حسنتون، این خودش حسنه ایست. بعد پشت سرش حضرت فرمود که معلوم میشه این حسنتون هایی که فرمود نه یه دونه حسنه کوچک، یعنی حسنتون حسنه ایست، حسنه بزرگی است. چون پشت سرش حضرت فرمود و ما عبد الله به شیء احب الى الله من ادخال سرور على المؤمن، فرمود خداوند عبادت نشده است به چیزی که محبوب تر باشد نزد خدا از وارد کردن سرور بر مؤمن. همین که این مؤمن خوشحال میشه، تو هواشو داری، تو احوالشو پرسیدی، تو مراقب جسم او هستی، همین مقدار که یک بدی رو از او دفع کردی. از این جهت خوبی که انسانی خوبی به برادر مؤمنش میکنه، با لحاظ اینکه انشالله ریا نشه و قصد غیر خدایی نیاد، اون مؤمن رو در جریان بذاره که آقا من برای تو این کار رو انجام دادم، نه برای اینکه منت بذاره. گاهی باید گفته بشه از جهتی که اون مؤمن خوشحال بشه، بدون شما هوادار اون مؤمن هستی، به فکرش هستی، آقا من فلانجا دعات کردم، من فلانجا هوای تو رو داشتم، به فکرت بودم، سفارش تو به فلانی کردم، خوبی تو رو گفتم، داشت جایی از تو غیبت میشد من دفع کردم مثلا. این خب این باعث خوشحالی اون مؤمن میشه دیگه، این خودش عبادتی است بسیار بزرگ. لذا اینجا که میفرماید که تبسم در صورت برادر مؤمن حسنه است، یعنی باعث خوشحالی او میشه، همینم عبادت بسیار محبوبی است برای خدا. و اینکه از چشمش چیزی رو دریاری، خاری، خاشاکی، چیزی گیر کرده دریاری، حسنتون، یعنی حسنه بسیار بزرگی است. چون پشت سرش امام فرمود خدا به چیزی عبادت نشده که محبوب تر باشد از وارد کردن سرور در قلب مؤمن. حدیث سوم، راوی میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم حضرت میفرمود در بین اموری که خداوند تبارک و تعالی با عبدش موسای کلیم مناجات کرد این بود. تعبیر مهمی است و تعبیر خاصی است، یه حالای تعبیر داره اینجا، دقت بکنید که خداوند به موسا فرمود که برای من بندگانی است که بهشتم را بر ایشان مباح میکنم، یعنی بهشتم را در اختیارشون قرار میدم، و او حکمهم فیها، این تعبیر خاصه، یعنی اونها رو در بهشت حاکم قرار میدم، اینا حاکم در بهشت خودشون هستن، در رتبه خودشون، در جایگاه خودشون حاکم مرتبه خودشون هستن. حضرت موسی عرض میکنه بار پروردگارا اینها چه کسانی هستن که بهشت تو بر اینها ارزانی میداری و اونها رو حاکم از جانب خودت در اونجا قرار میدی؟ خداوند میفرماد هر کس که بر قلب مؤمنی سروری وارد کنه، کسی که دعبش اینه، روشش اینه، حالش اینه، برنامه عبادیش بر ادخال سرور در قلب مؤمنین هست. به تعبیر من هر وقت به موضوع ادخال سرور به مؤمنین میرسد دست و پا شل میشه، نمیتونه انجام نده، نمیتونه مؤمنین رو اذیت کنه، این مطلب رو برای خودش محکم کرده، دعب عملیش، روش عملیش بر ادخال سرور بر قلب مؤمنه. چنین کسی در قیامت چنین مقامی داره، حاکم بهشت است، حالا در اندازه خودش، در رتبه خودش، با حفظ درجات. سپس فرمود، امام فرمود که مؤمنی در مملکت یک جباری بود، بهش بی استخفاف شد و بی احترامی شد، کسی هواشو نداشت، مؤمنی بود، فرار کرد، رفت به خانه شرک، رفت به دار شرک، رفت به یک مملکت دیگه که کفرستان بود، به قول ما شرکستان بود. وارد شد بر خانه فردی از اهل شرک، او به این فرد سایه داد، خانه داد، باش مرافقت کرد، از او ضیافت کرد، مهمانی داد بهش، هواشو داشت. زمانی که این فردش مشرک که لحظه مرگش رسید و اون مؤمن رو اونطور احترام کرده بود، زمان مرگ این مشرک رسید، خداوند بهش وحی کرد، الهام کرد بهش به طریق ملکی مثلا به او رساند که قسم به عزت و جلالم، اگر برای تو در بهشت من خانه ای می بود حتما تو رو در او قرار می دادم، ولیکن بهشت من بر فردی که مشرک بمیرد حرام است، ولی ای آتش از او دور شو و او را اذیت نکن و رزق او در دو طرف روز در صبح و شب براش آورده می شود. برای این مشرک ها، مشرکی که به یک مؤمن احترام کرده، این پاداش داره، وارد بهشت نمیشه اما در جهنم تخفیف عذاب پیدا میکنه. راوی میگه حضرت عرض کردم این رزقی که براش از دو طرف در دو طرف روز میارن در همون جهنمی که از ولی آتش اذیتش نمیکنه و رزق براش میارن، این رزق رو از بهش میارن. حضرت فهمون میگن حیث و شاء الله، از هر جایی که خدا میدونه میارن. حضرت جواب ندادن که از کجا میارن. حالا غرض این که این انقدر مؤثره، یعنی برای مشرک، عرض کردم واقعا ما از این تعابیر عظیمتر دیگه به چه ادبیاتی ائمه بفرمان، به چه ادبیاتی، از این تعابیر عظیمتر دیگه نداریم. پس بنابراین اگر فردی مشرک باشد، یعنی مسیحی باشد، یهودی باشد، کافر باشد، اما مؤمنی را اجلال کند، اکرام کند، احترام کند، با اینکه میدونه او مؤمنه، میگه حالا تو مؤمنی، من باید دشمنی که ندارم، عداوت نداشته باشه، عداوت ندارم، کاری به دینت هم ندارم، ولی احترامت میکنم، اینجا غریبی احترامت میکنم، این در جامعه برخورد میکنیم با چنین مواردی ها، اینا باید درس بگیریم ازش. این باعث میشه حتی برای اون مشرک پاداش هایی میاد، حتی برای اون مشرک پاداش هایی در نظر گرفته میشه، اگرچه وارد بهش نمیشه و وارد جهنم نمیشه، اما آتش اذیتش نمیکنه و رزقی هم براش مهیا میشود. خب این خیلی تعبیر عظیمی بود. حدیث چهارم، از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، حضرت فرمود پیغمبر اکرم فرموده است که محبوب ترین اعمال نزد خداوند ادخال سرور بر مؤمنین است. حدیث پنجم، امام صادق علیه السلام فرمود خداوند به حضرت داوود وحی کرد که بنده ای از بندگان من یک حسنه برای من می آورد و من بهشتم رو بر او واجب می کنم و ارزانی او می دارم. در رو باز می کنم، از هر جای بهش می خوای وارد چی وارد شو، یک حسنه می آورد. حضرت داوود عرض می کند بار پروردگار، این کدوم حسنه است که اینقدر عظیم هست؟ خداوند می فرماید که این فرد بر بندگان مؤمن من سرور وارد میکرد اگرچه با یک خرما. در قدیمی ها بوده، الان هم هست، گاهی واقعا دیدیم ها، مثلا خیلی خیلی خودمونی و بخوایم سطح پایینم معنا بکنیم، همین که طرف نخودچی کشمش داخل جیبشه، شکلات داخل جیبشه، به این میده، به اون میده، به اون میخنده، به اون تبسم میکنه، مخصوصا در قدیمی ها، پدر بزرگا، مادر بزرگا بوده. حالا اینجا میبینید دقیقاً تعبیر حدیثی داره که خداوند فرمود که این فردی که من با یک حسنه، یک کار خوب داشت، یعنی یک ملکه داشت، شاید یک ملکه کار خیر داشت، ولی اون ادخال سرور به مؤمنین بود، با همین یک عمل بهشتم رو بر او مباح میکنم، اگرچه با کمیتم نداشته، کمیتی نداشته، یه دونه خرماه، یه لیوان آبه، کار کمی کرده، اما با همون کار خوشحال کرده فردی رو، احترام کرده مؤمنی رو. بعد حضرت داوود عرضه می دارد که بار پروردگارا، چقدر حق است و سزاوار است بر کسی که تو را شناخته است امیدش را از تو بر ندارد. یعنی آقا با همین یک کارم تو بهش برات واجب میشه دیگه. خیلی خوب. حدیث ششم، از جناب مفضل از امام صادق علیه السلام است، حدیث مهمی است، حدیث واقعا مهمی است. فرمود لا یرا احدکم، چنین اعتقادی نورزید، چنین گمانی نکنید، اینطور نبینید، فکر خودتون رو اینطور تنظیم نکنید که اگر مؤمنی را مسرور کردید این سرور فقط بر او وارد شده. فرمود بل والله علینا، بلکه قسم به خدا اون سرور بر ما هم وارد شده، بل والله علی رسول الله، بلکه به خدا قسم بر رسول الله هم وارد شده. خب دیگه سفره پهن و ارتباط مستقیم با اهل بیت در ارتباط با مؤمنین، مؤمنی را مسرور کردی، امام صادق فرمود والله امام زمان تو خوشحال کردی، والله رسول الله رو خوشحال کردی. ما دیگه یعنی جای توضیح و جای تفصیل و اینها نداره، یعنی برای کسی که بخواد راه رو پیدا بکنه و انشالله بخواد انشالله که اون درجات عالیه رو انسان کسب بکنه، یک چنین روایاتی با چنین ادبیات واضح و صریحی کار رو برای انسان، راه رو برای انسان باز میکنه و کار رو برای انسان بسیار آسان میکنه که انسان بتونه عرض ادب به خدا و اهل بیت و پیغمبر اکرم داشته باشه. حدیث هفتم از امام باقر علیه السلام هست. حضرت میفرمود محبوب ترین اعمال نزد خداوند ادخال سرور بر مؤمنین هست و سیر کردن برادر مؤمن یا قضاء دین او. قضاء دین او یعنی اگر مقروض هست دین او رو برآورده کنه یا سیرش کنه، یعنی او رو اطعام کنه. حالا در روایت اطعام انشاءالله برسیم، عرض خواهیم کرد. لازم نیست که لزوما فقیر باشه، لازم نیست لزوما گرسنه باشه، نه، نفس اطعام مؤمنین چه فقیر باشه چه نباشه مهمه. درجات ایمانیش مهمتر هست از گرسنگی و غیر گرسنگی، از سیری و از فقر و غناش، درجات ایمانیش مهمتره. حالا میرسیم در روایات انشاءالله. یعنی مؤمن درجه بالاتر، عالم، مرجع تقلید، فرض کنید سیدی هست یا فرد درجات ایمانی بالایی داره، عابد، زاهده، میدونیم که در ولایت اهل بیت کثیرالقدم هست، مسن در حب اهل بیت هست، امثال اینها، او رو اطعام کنی بنزه هزار هزار مثلا افراد درجه پایینتر از مؤمنین که اطعام کنی فضیلت داره. حالا اینا رو انشالله خواهیم رسید که ناظر به کیفیت عمل هست. اما یکی دیگه از موارد هم فرمود قضاء دین، یعنی برآورده کردن قرض ها. یکی از مواردی که مراجع برای سهم امام علیه السلام در خمس اجازه مصرف میدن و خودشون هم در همون زمینه مصرف میکنن، اجازه میدن، یعنی باید اجازه خاص انسان بگیره ها، ولی اگر بره مطرح بکنه به دفتر یا به وکیل اون مرجع معمولا اجازه میدن یا بخش قابل توجهی رو اجازه میدن، همین قضاء دینه. یعنی مؤمنی هست که مغروز هست، گرفتار هست، ورشکست کرده، اینجا اجازه مصرف سهم امام میدن. یعنی چی؟ یعنی برای مراجع قطعی است که برآورده کردن قرض مؤمن، حالا مؤمن با اون شرایطی که دیگه داره، نمازخون باشه، فاسق نباشه، متجاهر به فسق نباشه، امثال اینها، شیعه اثناعشری باشه، این مغروز شده، حالا به هر دلیلی الان ورشکست کرده یا کم آوردی یا اجاره خانه یه بیگ نحوی یا رهن خانه گرفته، مثلا پول پیش خانه رو، امثال این موارد، یا برای کارش قرض گرفته نتونسته هنوز پر کنه، اینها مواردی است که چون دچار دین شده و قرض شده نوعاً مراجع اجازه میدن. نوعاً که عرض میکنم همه اونایی که بنده دیدم و شنیدم و از نزدیک مستقیم در ارتباط بودم، اجازه میدن که البته عرض میکنم مجدد که باید انسان اجازه بگیره از دفتر یا از وکیل مرجع، یا از دفتر مرجع یا از وکیل مرجع، ولی در این حال اجازه میدن که انسان قرض رو پرداخت کنه. حالا نکته‌ای که میخواستم بگم این هست که یعنی برای مراجع یقینی است، از قطعیات است که سهم امام زمان که پول ملک شخصی حضرت هست، حضرت قطعا راضی است که در قضاء دین مؤمنین انجام بشه. حالا موارد دیگری هم هست، مثل رفع اختلاف از بین دو مؤمن یا دو طایفه. دو مؤمن سر یک موضوع مالی به هم به اختلاف خوردن، مثلا سر 1 میلیون، 100 میلیون، هرچی، و اگر این پول پرداخت بشه، یعنی مرجع ورود پیدا کنه یا وکیل مرجع پول رو بده تا این اختلاف و کدورت بین این دو مؤمن برطرف بشه، از موارد قطعی مصرف سهم امام هست که در روایات اصلا نص حدیث داریم. مرحوم صاحب مکیال در مکیال المکارم یکی از مواردی که آوردن همین است. حالا یادم نیست در کدوم بابش بود، ولی اونجا هم دیدم، در خود همین کتاب شریف کافی هم هست، خواهیم رسید ان شاء الله. خب برای این جلسه کفایت، با توجه به اینکه ایام تعطیلی بوده و اینها، دیگه ما هم به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.